سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه این حق من است. اختصاص یافته برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل امروز در اعلامیه‌ای بر اساس تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی گفته که شمار افراد دچار گرسنگی ها نسبت به سال گذشته 3 میلیون نفر افزایش یافته است. این رقم در سال گذشته به 14.8 میلیون تن می رسید. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که برای کمک فوری به 6 میلیون نفر از آسیب پذیرترین مردم افغانستان در زمستان به 468 میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد. این در حال است که پیش از این هم باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفتند که به دلیل اوضاع بد اقتصادی هیچ آمادگی برای زمستان امسال نگرفتند. نادریار احمدی رئیس مرکز امور اتباعی خارجی و ماجران وزارت داخلی ایران گفته است که حدود 5 میلیون ماجر افغان در این کشور زندگی میکنند. او روز گذشته به خبرگزاری اسنا گفته که از زمان اجرای طرح بازگرداندن اتباع غیرقانونی تا کنون 1,600,000 ماجر افغان فاقد اسناد از ایران خارج شدند. ایران روزانه حدود 4,000 ماجر افغان را اخراج میکند و پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل این روند سرعت بیشتر گرفته. مقام های استرالیا میگویند شواهد ابتدایی نشان میدهد که عاملان حمله در ساحل بوندای شهر سیدنی از ایدئولوژی گروه موسوم به داعش الهام گرفته بودند. آنتونی البانزی صدر اعظم استرالیا امروز در گفتگو با شبکه ABC سیدنی گفت به نظر میرسد انگیزه این حمله ایدئولوژی دولت اسلامی بوده است، ایدئولوژی که به گفته او به نفرت استوار است و در این مورد برای انجام کشتار جمعی آمادگی گرفته بود. این حمله شام یک شنبه همزمان با مراسم آغاز جشن یهودی هانکا و در حضور بیش از 1,000 نفر رخ داد. در جریان حدود 10 دقیقه تیراندازی دست کم 15 تن کشته شدند و 10 تن دیگر زخمی شدند. یکی از مهاجمان که مرد 50 ساله بود در محل رویداد در تیراندازی پلیس کشته شد و پسر 24 سالش پس از زخمی شدن بازداشت و به شفاخانه منتقل گردید. و رهبران اروپایی پس از مذاکرات صلح برلین در یک بیانیه مشترک گفتند که تصمیم گیری درباره هر گونه واگذاری خاک اوکراین تنها حق مردم این کشور است و تنها پس از آن میتوان چون این تصمیم گرفت که تضمین های امنیتی قوی ارائه شود. با گفته این بیانیه یکی از این تضمین های امنیتی که روز گذشته مورد توافق قرار گرفت ایجاد نیروی به رهبری اروپا است که با مشارکت کشورهای داوطلب تشکیل خواهد شد. این بیانیه از سوی 10 رهبر اروپایی از جمله اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی منتشر شده. در بیانیه همچنان تاکید شده که اروپا باید نیروی چند ملیتی هماهنگی برای اوکراین ایجاد کند که شامل نیروهای کشورهای داوطلب باشد و از حمایت ایالات متحده نیز برخوردار باشد. روسیه تا کنون در این مورد عکس‌العمل نشان نداده.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدین. دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در حکم تازه‌اش رهبر طالبان و شماری از مقامات بلندپایه حکومت طالبان را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و تبعیض جنسیتی محکوم کرده. جیانی توگنونی منشی دائمی این محکمه در جلسه پنجشنبه در شهر هاگ هالند فیصله محکمه را این گونه اعلام کرد.
The supreme leader, the minister of interior.
رهبر طالبان، وزیر داخله، وزیر دفاع، معاون رئیس الوزراء، وزیر حج و اوقاف، وزیر امر بالمعروف و نهی عن المنکر، قاضی القضات، وزیر تحصیلات عالی، وزیر معارف، رئیس عمومی استخبارات و طالبان به عنوان یک گروه در دولت افغانستان از سال 2021 به این طرف به ارتکاب جنایت علیه بشریت به ویژه بر اساس ماده 7 اساسنامه به جرم آزار و اذیت جنسیتی، سایر اعمال غیر انسانی که در اساسنامه درج شده و نقض تعهدات افغانستان در معاهدات اساسی بین المللی حقوق بشر متهم می شوند.
تلاش کردیم نظر حکومت طالبان را در مورد این حکم بگیریم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد و پیش از این برگزاری این در مورد برگزاری این محکمه واکنش نشان نداده بود. اما حکومت طالبان پیشتر نگرانی های جهانی در مورد وضعیت حقوقی زنان و دختران در افغانستان را به اساس خوانده و ادعا کرده که حقوق همه مردم به شمول زنان مطابق شریعت اسلامی تأمین شده. اما این فیصله غیر الزامی از چه اهمیت برخوردار است؟ اینچنین فشارها بر طالبان سیاست رهبری طالبان را تغییر خواهد داد و طالبان را به عقب نشینی از سیاستهای سخت گیرانهشان در قبال زنان و دختران تشویق خواهد کرد؟ برای بعض در این مورد از هدا خموش، یکی از فعالان حقوق زن که در این محکمه شاهدی داده، ترنم سعیدی فعال دیگر حقوق زن و ظریفه یعقوبی هم از زنانی که مدت در بازداشت طالبان بوده دعوت کرده ایم. میمانان گرامی، بسیار خوش آمدین به برنامه. خانم خموش، بسیار خوش آمدین شما هم به برنامه. بیاین با شما آغاز بکنیم. دادگاه مردمی برای زنای افغانستان میدانیم که از طرف کارشناسان حقوق بشر، سارنوالان، مدافعان حقوق زن، زنان که در بازداشت طالبان بودند و رها شدند، نمایندگان ملل متحد، مسئولین محکمه و فعالان جامعه مدنی تشکیل شده و پیش از این هم نشستای این محکمه از 8 تا 10 اکتبر در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد. حالا که این فیصله محکمه را ما شما داریم، به نظرتان این فیصله غیر الزامی از چه اهمیت برخوردار است، به ویژه برای زنان مثل شما؟
سلام به شما، وقت همه بخیر، وقت مهمانای عزیز شما و شنونده‌های عزیز شما بخیر. درست است که این نشست و یا این جلسه نمادین است برای مردم افغانستان، مخصوصا برای کسانی که تبعید شدند، ولی اصل اساس و آن چیزی که خیلی بنیادین می‌سازد برای مردم و زنانی که تحت شکنجه، زندان، محدودیت و حتی تحت آپارتاید جنسیتی زندگی می‌کنند، مهمترین بخش در اینجا تبارز دادن صدای اینها و شنیدن مستندها و همچنان روایت های دردناکی از مردم هست. چون شما می دانین که با حضور طالبان در داخل افغانستان هم همان چیزی که می تانست تبارز دهنده صدای زنان و صدای مردم در داخل افغانستان باشه از مردم گرفته شد. چه رسانه بود، چه صدای اعتراضات زنان بود، چه حتی افراد و نویسنده هایی که می توانستن روایت های تلخ را بازگو بکنن. بناهن این نشست میتوانه به شدت تاثیرگذار باشه با آنچه که مردم میخوان از دل مردم هست و روایت های تلخ و درد مشترک میتوانه مردم رو بیدارتر بسازه، بله، گروه ها رو بیدارتر بسازه و بتوانه یک همبستگی ایجاد بکند تا بتوانیم برای رژیم تک جنسیتی و آنچه را که بر سر ما آمار شده، آنچه را که بر سر ما حاکم شده، بتوانیم به درستی بشناسیم. چون اینجا بحث زنان تنها نیست، بحث اقتصاد است، بحث مردم است، بحث کسایی که هنوز از درک و آگاهی از حضور طالب در اونجا ندارن و به شدت دارن از اونها استفاده میشوند. و اکنون هم جهان در حال تعامل با طالبان است، از هر منبع، از هر راهی استفاده میکنه تا بتانه طالبان بر سر ما بقبولانه. این روایت ها میتونه مردم رو بیدار کنه و ما به بیداری مردم نیازمند هستیم.
بله، بسیار تشکر. حتما تا لحظات دیگر از این که روایت هدا خموش در دادگاه مردمی برای زنای افغانستان چه بود، اگر مایل باشین از زبان خود شما هم میشنویم. خانم سعیدی، ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان از اشتراک کنندگان جلسه این محکمه استقبال کرده از این حکم و گفته که هرچند محکمه صلاحیت اجرایی نداره، اما از یک دلیل و میکانیزم قوی برای قربانیا و بازماندگان نمایندگی میکنه. بیاین بخش از سخنان آقای بنت را که در این نشست داشت بشنویم، به شما برمیگردیم. The ruling
highlights and affirms. این حکم چیزی را برجسته و تایید می کند که زنان و دختران افغانستان سال هاست با آن روبرو اند. آنها زیر سلطه یک سیستم سازمان یافته و عمدی تبعیض جنسیتی و سرکوبگر زندگی می کنند. تقریبا همه جنبه های زندگیشان را تحت تاثیر قرار می دهد. زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان از ابتدایی ترین حقوق اساسی بشری خود محروم شدند. Basic human
rights. خب خانم سعیدی، شما چه فکر میکنین این فیصله تا چه اندازه میتونه مشروعیت ادعایی طالبان را در سطح بین المللی تضعیف بکنه؟
سلام، وقت بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز، مهمانای گرامی. ببینید، درسته که این محکمه صلاحیت اجرایی نداره، اما خب زمانی که به هر حال عدالت نمیتونه همون لحظه عمل شود، ثبت جنایات یا همون ثبت و مستندسازی میتونه که یک زمینه برای محکمه کردن همون عاملین جنایت در آینده زمینه سازی کنه. من فکر میکنم که در شرایطی که زنان حتی حق حرف زدن ندارن، امی ثبت امی حقیقت ها و امی گزارش هایی که وجود داره، مستنداتی که وجود داره، خودش یک نوع ابزار مقاومت است. یعنی خب هیچ عدالتی میبینیم که امون لحظه انجام نمیشه. خب مبارزات پی در پی برای برقراری عدالت در تمام ادوار تاریخی صورت گرفت، سالها شاید کار شده باشه تا یک قانونی وضع شده و یک عدالتی بالاخره به سرانجام رسیده. اما خب اگر ثبت نشود، اگر مستندسازی نشود، هیچ عدالتی در آینده هم ممکن نخواهد بود. من فکر میکنم مستندسازی هایی که شد، شواهد و شاهدینی که آمدن صحبت کردن و اون گزارش هایی که ارائه شد، اینها همه زمینه ساز هست برای از اینکه به هر حال در بلند مدت ثبت شوند، فراموش نشود رنج و درد زنان افغانستان، وضعیت بدی که در افغانستان وجود داره، وضعیت بد حقوق بشری یا همون نقض جدی حقوق بشری که در افغانستان وجود داره، اینها ثبت میشه و بالاخره میتونه همین مستندات یک پایه فشار سیاسی و حقوقی را در آینده بر طالبان اعمال کنه و یک فشار سیاسی باشه و میتونه همون حمایت بین المللی را از زنان افغانستان فراهم کنه.
بله، بسیار تشکر خانم یعقوبی، شما هم خوش آمدین به برنامه. قسمی که گفتیم، هرچند محکمه مردمی برای زنهای افغانستان صلاحیت اجرایی نداره، اما پیگیری وضعیت زنها و دخترها در افغانستان از طرف محکمه و فیصله نهاییش چقدر مهم است؟ هرچند ما با زنانی که در داخل افغانستان صحبت میکنیم، اینا زیاد خوشبین هم نیستن. گله از اینا ایست که بیش از 4 سال گذشت، اما این عدالت خواهی و مبارزه که در راه است زندگی از اینا را تغییر نداده. مثلا میگن که مکاتب همچنان بسته است، دانشگاه ها همچنان بسته است، اکثریت بسیاری از زنا نمیتونن سر کار برن، اینا دچار فقر بسیار شدید اقتصادی هستن، حتی تعداد از این زنا و دخترها را ما داریم که رو آوردن به کارهای مثل دستفروشی روی جاده ها و حتی بعضی ها گدایی میکنن.
سلام خدمت شما و خدمت مهمانای گرامی. همونطور که تایی 4 سال شما گفتین و تایی 4 سال که وضعیت زنای افغانستان یعنی یک کشور اسلامی که ببینیم بسیار دردناک و غم‌انگیز هستن، او هم در کشور اسلامی که حاکمانشان همیشه از اسلام گپ میزنند و دقیقا هر گامی که برای تغییر مثبت، برای تغییر سرنوشت زنای افغانستان یا دخترای افغانستان برگزار شد، ما ها در کنارشان قرار میگیریم. این حیث یک کسی که از خشونت، از شکنجه ها، از مشکلات داخل زندان ما تجربه شان را داریم، به شرطی که او گام تنها برای مسئول برگزار کننده یا برای نهاد برگزار کننده نباشد. ما تایید میکنیم تا 4 سال جلسه ها برگزار شد، نهاد ها پروژه های خود را برای زنای افغانستان گرفت، اما هیچ تغییر به سرنوشت دخترای افغانستان یا زنای افغانستان نیامد. درست محکمه مردمی یک محکمه که بودن، درست فکر کنیم تا 4 ماه پنج ماه میشه که این محکمه روند باز جویای خود را به قربانیان عاملی که حداقل در حکومت طالبان تجربه کردن شروع کردن. اما روزی که ما میبینیم در محکمه مردمی کسایی را دعوت کردن، به عنوان کسایی بودن که خواندگی شخصی داشتن، کسایی بودن ارتباطات شخصی داشتن، اما او کسایی که عاملین اصلی بودن، او کسایی که قربانیان اصلی بودن در این محکمه دعوت نشدن. ما مخالف برگزاری چنین برنامه ها نیستم، گفتم که هر گامی که برای تغییر و تغییر مثبت در سرنوشت زنای افغانستان باشه ما در کنارشان قرار میگیریم. اما اگر این طرف برگزاری هایی که برای نهال خود یک پروفایل بسازد، پروژه را به نام زن افغانستان بگیرد، برای ما و ما مطمئن هستم کسایی که ماها در زندان های طالب در بازداشت قرار بودن قابل قبول نیستن.
خانم یعقوبی با مزد، شما ادعا می کنین که بعض از اشتراک کنندگان بنابر تعلقات شخصی و دوستی که داشتن دعوت شدن و اشتراک کردن در این محکمه و جلساتش. بر اساس چی ادعا می کنین شما؟ چه اسناد، چه شواهد دارین شما؟
ما بله، ما شواهدی داریم. ما اصلا در کل این نبوده که نهادی که برگزاری محکمه مردمی را کنه، کل نهادهایی که طی 4 سال برنامه بر راجع به زنای افغانستان برگزار کردن، همه بر اساس کارخواندگی، بر اساس ارتباط شخصی مهمان دعوت کردن. ما خود ما 41 روز زندان طالب تجربه کردیم، نرگیز سادات 66 روز در زندان طالب بودن، جلیای پارسی نمیفهم 3 ماه در زندان طالب بودن و نیدای پروانی 2 ماه در زندان طالب بودن. اگنا که در مزید برنامه دادگاه مردمی حضور نداشتن، ما که ندیدیم.
من فکر میکنم خانم پروانی حضور داشت اگر اشتباه نکنم.
نیدای پروانی نه، نیدای پروانی یک کسی بودن همراه شوهر و بچه خود زندان بودن.
خب شاید از اونا دعوت شده باشه اما اشتراک نکرده باشن، چی فکر میکنین در این مورد؟
ما با همه شان در ارتباط هستیم، هیچ گدام شان دعوت نشدن.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب برمیگردیم به خانم خاموش. خانم خاموش، شما تبصره خانم یعقوبی را شنیدین. اینا گله دارن که بعض از افراد بنابرمو تعلقات شخصی دعوت شدن و آمدن صحبت کردن. شما یکی از اشتراک کنندای جلسه نخستین این محکمه بودین و روایت و تجربه خود را هم اونجا شریک کردین. چی میگین به این انتقاد و گله خانم یعقوبی؟
سلام مجدد. ما از حرفای ظریفه جان یعقوبی احترام خاص دارم، چون هم سنگرم است و ما به یک یابان به خاطر عدالت‌های قدم گذاشتیم. تنها مسئله ای که من میتونم اینجا به خاطر نقض این اعتراض سخن بزنم ای است که ما نمیتونیم همه افراد در یک پلتفرم داشته باشیم. این پلتفرم دوامدار است، این کنفرانس دوامدار است و نگاه با سر و نگاه گسترده تر میخواهد، با اینکه بتونیم تمام موارد دانه دانه مستند سازی بکنیم. در آغاز این پلتفرم با محدودیت های زیادی سردچار بود و افرادی که در راه های دور بودن مثل کشورهای کانادا و امریکا نمی توانستن به زمان مناسب در اونجا حضور پیدا بکنن. برای همین بیشتر افرادی که در اینجا حضور داشتن از همانایی بودن که می توانستن به زودترین وقت خودشان بر این جلسه.
اما با مزاد قسمی که شنیدین و من سوال کردم از خانم یعقوبی، اینا دلیل دیگه را پیشکش میکنن به اساس ادعای از اینا، اما مصلحت و تعلقات شخصی و دوستی سبب شده تا بعضی ها شرکت بتونن بکنن؟
من نمیتونم از طرف یک نهادی را تایید بکنم و یا رد بکنم. شاید حضور خانم ظریفه و یا هم افراد دیگر تاثیرگذاری بیشتری داشته و من فکر نمی کنم یک نهاد در داخل افغانستان و مخصوصا در محدودیت های تبعید بتوانه بر شرایط خواهرخوانده بازی دعوت شود. من یک کسی دعوت شوم، من به عنوان کسی که دعوت شدم مثلا چشم دیده های خود گفتم، ولی مثلا خانم پروانه ابراهیم خیل دعوت شدن که تجربه های خودشان از حضور طالب سرکوب طالب در زندان بگوی، همچنان زهرا جان محمدی به می اساس
دقیقاً. خب خانم یعقوبی هم میگن که اینا 41 روز در زندان طالبا بودن و بدون شک اینا هم تجارب خود را دارن که میتونستن در او جلسه بیان بکنن. اما شما به چه اساس تانستین شرکت بکنین؟ میشه بگوین؟
در اینجا سه بخش حضور داشت. یکی کسانی که شاهد بودن، اتفاقا رو به چشم خود دیده بودن، یکی افرادی که تجربه کرده بودن، لمس کرده بودن این درد، مثل کسایی که زندانی بودن، و کسایی که با برخوردهای جنسیتی و یا هم قومی و یا هم تبعیضی شاهد بسیاری از نواقض و یا هم سرکوب ها بودن. در این من به عنوان یک کسی که دیده بودم و در اعتراضات اشتراک کرده بودم حضور داشتم و من فکر نمی کنم که بر علایق شخصی و یا خواهرخوانده بازی این برنامه باشه. اینجا صدای مردم است و اینجا همگی می تونه حضور پیدا کنه و این دوام داره.
خب ما قصه و روایت شما را البته در جلسات نخست این محکمه شنیدیم، اما شاید بعضی از مخاطبان ما از قصه شما خبر نباشن. مایل هستین کوتاه در مورد آنچه سر شما گذشت و شما در محکمه قصه کردین در اینجا در این برنامه هم کوتاه بهش بپردازین؟
بله مشکلی نیست. یکی از قضایایی را که در اونجا از چشم دیدهای خودم ارائه کردم سرکوب خبرنگاران بود. ما شاهد بیشتر خبرنگارها در زمان اعتراضات بودیم که طالبان به خاطر اینکه این مستندها و این صداها را به گوش جهان نرسه خبرنگاران را سرکوب میکردن، دوربین ها اینا را میشکستانن و حتی شاهد لاتوکوب اینها در زندان ها بودیم و یا هم مثلا انتحاری که در میدان هوایی صورت گرفت. من چشم دید خود از اونجا گرفتم چون در منطقه نزدیک فرودگاه زندگی میکردم و آنچه که اتفاق میافتاد من از بالکن خود میدیدم و یکی از قضایایی که زمانی که هواپیمای آمریکایی‌ها پرواز کرد و فرد از بلندی از بال طیاره افتاد به ساختمان روبروی ما افتاد، مشاهده و قضیه بودم که این موارد به صورت آنچه که دیده بودم.
اما خود شما آیا از طرف طالبان مورد خشونت قرار گرفتین؟
بدون شک که در اعتراضات ما مورد فحشه ها قرار می گرفتیم، مثلا به مردم از طرف طالبا و یا هم مورد ضرب و شتم قرار می گرفتیم که این کوچکترین موردی بود که ما می تانیم از طالبان بیان بکنیم. ما اگر برگردیم به مسائل بزرگترش مثل تجاوز بر زن ها، مثلا زندان کردن زن ها و یا هم فشار مالی که اینا بر رهایی از اینا گرفتن و یا هم لاتوکوب خانواده هایشان، ممنوع فروش کردنشان و بسیاری از موارد دیگه ای که آدم میتونه بیاد بکنه.
اما شما به تجاوز اشاره کردین، هیچگاه طالبان ادعای تجاوز بر زنان را تایید نکردن و گفتن که اسناد و شواهد هم در این بخش وجود نداره.
طالبان به خاطر که بتونن عمر خود پایدار بکنن از هیچ دروغی در قبال خودشان دریغ نمیکنن. اونا میتونن حتی شما ببینید در پلتفرم های بین المللی نشستن و دروغای فاحش خود گفتن که بتونن چشم جهان به خودشان جلب بکنن، اما وقتی زمان در افغانستان رفتن برعکس عمل کردن، وعده های تو خالی در نشست های بین المللی دادن ولی در اونجا برعکسش عمل کردن، به زنان وعده دادن که مکاتب باز میشه، زمینه مساعد میشه، زنان میتونن کار بکنن. الان ما 5 سال است که نه تنها که این زمینه ها ایجاد نشده بلکه و انتظار هم نداریم ایجاد شوه، بلکه محدودیت های بیشتر وضع شده و صدای اونها حتی گرفته شده.
بله بسیار تشکر از شما. برمیگردیم به خانم سعیدی. خانم سعیدی، به نظر شما چقدر مهم است که در جلسات نشست‌های آینده به زنان متضرر و آسیب دیده دیگی افغان هم فرصت داده شود تا اینا هم بیاین قصه های خود را، تجارب خود را، روایت های خود را در چنین نشست‌های بیان بکنن؟
ما میخوایم اول در مورد چی صحبت کنم، بحثی که بین مهمانان عزیز شد. درسته خانم یعقوبی گلشان بجاست، به دلیل از اینکه کسی که در زندان طالب بوده و مستقیم مورد شکنجه قرار گرفته، یعنی قربانی مستقیم بوده، نه تنها خانم یعقوبی بلکه تعداد زیادی از قربانیان مستقیم که چهره های رسانه‌ای دارن، چهره های معروفی دارن، اینها در برنامه دعوت نشدن و فکر میکنم یک همکاری بسیار کلان هست که از سمت این چهار نهاد صورت گرفت. و یکی هم بحث علمی، حالا بس خواهرخواندگی نشه، من نمیتونم کامل تایید کنم اما کامل رد هم نمیتونم بکنم، به دلیل از اینکه ما شاهد از این هستیم که در برنامه هایی که در طول همین 4.5 سال برگزار میشه، یک کتله خاصی فقط دعوت میشن، یعنی یک چهره های مشخص هست، یعنی تیم سازی شده و همون تیم ها در تمام برنامه ها دعوت میشن در تمام برنامه ها. یعنی من چند روز پیشم که نقد کرده بودم همین گفتم که برنامه های تکراری، اجنده های تکراری، چهره های تکراری و در نهایت عکس های تکراری و نتیجه و برایند هم مشخص نیست که چه نتیجه ای میآید و همین باعث شده که یک شکاف بسیار زیادی ایجاد شده بین مردم، بین امی نهادها، بین مردم، بین زنان معترض، بین زنان معترض، بین برگزار کننده و کامل یک شکاف ایجاد شده که خب جنجال های بیشتر میشه. اما باز من اینو میگم که کاملا رد نمیکنم وجود این چنین دادگاه ها، حالا هر چقدر نمادینم که باشه، فکر میکنم خوب هست برای از اینکه خب عدالت دفعتا هرگز انجام نشده و سالها نیاز هست که مبارزه صورت بگیره، دادخواهی صورت بگیره تا زمانی که یک قانونی وضع شود، یک کاری ایجاد شود و بتونن که او کار برای مردم انجام بتن یا حداقل به صورت قانون در بیاید که بتونن از او پیروی کنن. فرض مثال همین نتیجه که حالا شناختن آپارتاید جنسیتی بود که در دادگاه مردمی بالاخره به رسمیت شناختنش، این فکر میکنم یک دستاورد خوبی هست برای نه تنها زنان جهان بلکه برای زنان، نه تنها زنان افغانستان بلکه برای زنان جهان، چون به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی امو ظلم را از حاشیه به مرکز توجه جهانی میاره و تمرکز جهان را، تمرکز سیاسیون را، تمرکز حالا کسان فعالین مدنی را، کسانی که میتونن در این راستا یک قدمی را بردارن یا همو سازمان حقوق بشر را بالاخره جلب میکنه به این وضعیت که شاید این کار یک اثر فوری نداشته باشه اما میتونه اما مسیر عدالت و پاسخگویی را هم برای افغانستان هم برای جهان هموار بسازه و به هر حال عدالت بدون نامگذاری ظلم آغاز نمیشه، به دلیل از اینکه ما میگیم آپارتاید جنسیتی فقط یک مسئله در افغانستان نیست بلکه یک وجدان جهانی است، یعنی جهان اگر وجدان خود را قاضی بسازه، آگاه بسازه، میتونه که ببینه اون رنج و دردی که زنان افغانستان میکشند و میبینن. و یک نکته دیگری که به هر حال تنها کسانی که با اونا ظلم شده زنان معترض نیستن، درسته زنان معترض بولد شدن، یعنی در محور امی مقاومت ها هستند، یعنی یک هایلایت گرفتن که اگر مثلا زن معترضی گرفتار میشه قطعا او بیشتر برش دادخواهی میشه، اما زندان های طالب پر شده، یعنی تا خرخره تا گردن پر شده از بیگناهانی که تا تحت تاثیر همه آپارتاید جنسیتی در زندان طالب هستند. زنان بسیار زیادی که مورد تجاوز قرار می گیرند، درست است که طالب رو گردن نمی گیره، اما زنانی که ما به عنوان مثلا خدا جان هست، ظریفه جان هست، من ایره به جرئت در این رادیو شما اعلام میکنم، من به عنوان اولین کسی که استاد شدم در مقابل طالب و اگر نمی بودم هیچ کدام از این زنان استاد نمی شدن، من در هیچ کدام از برنامه فعلا نمیرم، یا مرا دعوت نمیکنن، یا به هر حال مرا به حاشیه به نحوی میرنن، گلم ندارم ازشان. اما